أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. بنا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصوم و من کان مریضاً و علی سفر فعدت من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 185 در ادامه قسمتی است که خداوند سبحان اشارتی به مبحث رمضان، روزداری و در این حال نزول قرآن خواهد داشت. در پایان مطالب دیشب گفتیم که بعد از تذکر به ایام معدودات، اینکه روزهای مشخصی به عنوان این حکم دینی مطرح می شود برای رمضان، زمان رو قرآن مشخص می کند. این زمان کی خواهد بود؟ شهر و رمضان. گفته شد که شهر یه معنای اولیه اون همون هلال روز نخستین ماه رو می گویند، همون هلال مکسر به اصطلاح، همون حالت خنجر برون کشیده رو در کلام عرب شهر می گویند اصلا به طور کلی. و خود اشتهار شهر به معنای به در آمدن سلاح از اون غلاف خیش. لذا بین این هلال تا اون هلال رو هم ما شهر میگوییم. این معنای دوم، یه ماه کامل رو، شهر و رمضان، ماه رمضان. تنها ماهی که در قرآن نام اون آمده است در میان 12 ماه همین ماه است. هیچ ماه دیگری در قرآن تذکری به اون، یعنی نام ویژه از اون برده نشده است. به شکل کلی اشهر الحرم یعنی ماه‌های حرام، اون 4 ماه، اما نامشون نیست. تنها ماهی که نام اون دیده می شود همین رمضان است و بس. در نامگذاری رمضان هم اشاره شد دیشب که خب این گاه ذوق و سلیقه اقتضا می کرد که نامهای ویژه ای رو برای این ماه ها قرار بدن که حساب شده هم بود، یعنی می سنجیدن که بالاخره هر کدام از این ماه ها رو با یه خصوصیتی نامگذاری کنن که خاطره اون هم در ذهنشون بماند. اون ماهی که در اون جنگ ها فرو می هشت، صدای سلاح و شمشیریش شنیده نمی شد و یه احترام و تعظیمی می شد، اون رو رجب الاسم گفتند. خود کلمه رجبه به معنای تعظیم است، اسم به معنای نشنیدن، به معنای کری. ماهی که در اون به احترامی که نهاده می شود دیگر صدای چکارچک شمشیر شنیده نمی شود، این رو رجب گفتند. باز اون ماهی که در اون شعبه شعبه می شدن و گروه گروه خودشون رو مهیا می کردن برای حرکات بعدی، اون رو شعبان گفتند. اون ماهی که احیانا فرض به فرض می نشستند و فکر می کردند و دست از جهاد می کشیدند و یا همون جنگ های خودشون، این رو ذی‌قعده و ذوالقعده گفتند که در اون قعود است. اون ماهی که هوای کعبه و مکه می کردن ذی‌الحجه گفتند. هر کدام از اینها به یه نامهای ویژه‌ای به اشاره کردیم رمضان رو به لحاظ اون داغی، به لحاظ اون تناسب با حرارت تابستان از ماده رمضا. و در بیان شرعی اون هم گفته شد که اون باران شوینده‌ای که ابتدا پاییز بعد از یه دور فصل گرما و نباریدن هوا می آید، اون رو رمضا می گویند. رمضان از این باب نامیده شد. ماهی که می شوید، ماهی که غبارهای دل رو می برد و انسانها رو برای 11 ماه دیگر آماده می کند. خب حال فرمود شهر و رمضان، این زمان روزداری شما رمضان است مسلمانان. الذی انزل فیه القرآن، این رمضان همان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است. این قسمت از آیه شریف حاجت به توضیح بیشتر است. می‌دانیم که زمان به طور کلی ذاتاً پدیده مقدسی نیست، یعنی اینطور نیست که بگیم این زمان غیر اون زمان است و خود این زمان یه قداستی دارد، یه خصوصیتی دارد. خیر، ما چنین اعتقادی نداریم، بلکه معتقدیم زمان فضیلت خود رو و شرافت خود رو از وقایع و حوادثی میگیرد که در اون زمان شکل مییابد. اگر شما جمعه رو احترام میگذارید در فرهنگ دینیتون به خاطر اون اجتماع خلقت، اگر در نگاه شیعی جمعه رو محترم می‌دارید به خاطر اون که المتوقع فیه ظهورک، به دلیل اون که بشارت عظیمی در این روز هستی رو می‌گیرد و تمام زحمات پیامبران به بار می‌نشیند و موعود تمام انبیاء و اولیاء به صحنه می‌آید، لذا این روز رو روز مقدس می‌دانید و چنین حالتی. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، این شرافت رمضان از چیست؟ چرا رمضان ماه صیام است؟ چرا خداوند این ماه رو به روزداری اختصاص داده است برای مسلمانان؟ الذی انزل فیه القرآن، علت آن است که در این ماه نزول مهمترین حادثه خلقت پیش آمده است برای انسانها و بشریت، که نزول قرآن باشد. یعنی به نوعی میبینیم اون علت کرامت و بزرگداشت رمضان رو هم خداوند مطرح میکند. الذی انزل فیه القرآن. خب معنی نزول قرآن یعنی چه؟ آیا این که قرآن نازل شده است در رمضان، این که یه بخشی از قرآن در رمضان آمده است؟ خب مگر در شعبان قرآن نیامده است؟ مگر در ماهای دیگر نزول قرآن نداشتیم؟ چرا؟ اگر بعثت پیامبر در ماه رجب نبوده است؟ این که اتفاق نظر دارند، دیگه این رو بزرگان معتقدند که مبعث نبی مکرم همان 27 رجب است. پس در رجب هم انزل فیه القرآن، اگر مراد این باشه که یه بخشی پاره ای از قرآن در رمضان فرود آمده است و این رمضان کرامتی یافت، این درست نیست، چون در ماهای دیگر هم این اتفاق افتاده است. اگر کسی بگوید که بعضن شاید کمی اندکی گفتن که مراد این است که نزول قرآن از رمضان آغاز شده است، نه اینطور نیست، این رو شاهد تاریخ تصدیق نمی کند و همان گونه که اشاره کردم نزول قرآن با بعثت پیامبر در ماه رجب آغاز می شود. پس نمی توانیم بگیم که اون نقطه آغاز وحی رمضان است، این باطله. بگوییم بخشی از قرآن در رمضان آمده است، این هم صادق نیست، این هم فضیلتی برای رمضان نمی آورد، چون در 11 ماه دیگر هم پاره های دیگر قرآن فرود آمده است. پس معنای اینجا چیست؟ هیچ راهی نیست جز اون که بگوییم رمضان ماهی است که تمام قرآن در اون فرود آمده است. به مجرد این که این ادعا رو بکنیم، علامت سؤال بزرگ پیش روی ماست و مطرح میکنن جمع و جماعتی، اگر شما چنین ادعایی کردید که رمضان ماه نزول قرآن است، یعنی شما میگویید تمام قرآن در ماه رمضان آمده است؟ بلی، چنین ادعا میکنی. اگر شما چنین ادعایی کردید، اونگاه تکلیف بقیه ایام عمر پیامبر رو چگونه تعیین میکنید؟ مگر شما نمیگویید که در این صحنه جبرئیل آمد برای پیامبر، این آیت قرآن فرود آورد و نبی لب به سخن باز کرد، گفت یا ایها الذین آمنوا، این چنین اون چنان؟ مگر شما نمیگویید شأن نزول این سوره این است؟ شأن نزول این آیه کدام است؟ مگر این رو نمیفرمایید که در صحنه های مختلف بخش های متفاوت قرآن در طی 23 سال بر قلب نبی مکرم نازل شده است و لب گشاده است و برای مردمان گفته است؟ خب این رو چه میفرمایید؟ از یه طرف مدعی هستید که در طی 23 سال این کلام بدین شیوه نازل شده است، باز میگویید شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، این چگونه قابل جمعه؟ این نکته است که با اسمش بزرگان و محققان به این نکته دست میابند که قرآن کریم دارای دو شیوه نزول است. قرآن به دو شیوه فرود آمده است. البته این رو در مباحث دیگری هم بنده اشاره کردم، در حدی که مقتضای این سخن و گفتگوی امشب باشد مطرح میکنم این بحث رو، و به همین مقدار این تعبیر ظریف قرآن رو بازگو میکنیم که خدای سبحان در اینجا فرمود انزل فیه القرآن. استفاده میکنیم که تمام قرآن در این ماه رمضان نازل شده است. از اون طرف این آیه رو میگذاریم کنار آیات دیگر که انا انزلناه فی لیلت مبارکه فیها یفرق کل امر حکیم امرم من عندنا. این قرآن رو نازل کردیم در یه شب مبارکی که در آن شب امور تفریح شد در عالم وجود هستی. یا انا انزلناه فی لیلت القدر، این رو ما در شب قدر قرار دادیم. جمع بین این دو آیه، سه آیه، چهار آیه، این چنین می شود که نزول تمام قرآن در شب قدر و شب قدر در رمضان. این مجموعه این کار. خب حالا با اون قسمت بعدی چگونه خواهد بود؟ عرض کردم همین است نکته. از مجموعه آیات قرآن استفاده می کنیم، روایات معصومین هم همین رو برای ما می گوید، منتها با یه تعابیری که گاه ممکنه تعابیر کمی برای ما غریب باشه، اما محتوا و مضمون یکیست، تفاوتی در این جهت نیست، که قرآن دو بار از نزد خداوند سبحان به زیر می آید. حضرت قرآن، یک نزول قرآن از مقام علم الهی، از کتاب مکنون خداوند، از نهانخانه غیبی، پرده از این عروس برداشته می شود، اونگاه فرود می آید برای عالم دنیا، برای جهان هستی. گاه از این در روایات تعبیر میشه نزول اول قرآن بر سماع عالم وجود و مادی بود، گاه از این تعبیر میشه نزول اول قرآن بر بیت المعمور بود، خانه آبادان. اما وقتی به خود قرآن مراجعه میکنیم این تعبیر برامون ملموستر میشه، میبینیم برای اولین بار خدا میگوید نزل به روح العمیم على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. نزل به روح الامین، این بهی یعنی به تمام قرآن، نزل به روح الامین، تمام این قرآن رو روح الامین پیامبر علا قلبک، اشاره می شود که تمام قرآن یک جا و یک باره بر جان و بر سینه پیامبر وارد می شه. کدام خانه آبادانتر از خانه دل رسول خدا؟ کدام آسمان آبیتر از آسمان وجود پیامبر؟ سماع دنیا، بیت المعمور، قلب آبادان نبی است که اولین خانه وحی الهی است. و این اتفاق بنابر این آیات شریفه در ماه مبارک رمضان و در این ایام خاص و اون هم میگیم در شب قدر اتفاق میافتد. خب این اتفاق میافتد و باید پیغمبر مکرم اسلام اون چه میخواهد تا پایان بگوید بداند. باید تمام مسیر پیش روی پیامبر مشخص باشد. علم اون رو خدا در سینه این مرد بنهد. آموزش پیامبر آموزش یک بار است در این مقطع. تمام این وحی رو دریافت میکنید. حالا به آیاتی برخورد میکنید که دقیقا در ادامه همین بحث است. یعنی هنگامی که پیامبر میگیرد این گنجینه عظیم رو، حالا یا ثروت بیکران دارد یا دانش بسیار وافر دارد و انسانهای جواد، انسانهای بخشنده، اینها اهل این نیستند اگر چیزی داشتند برای خودشون پنهان کنند. اینها در صدد اینند که متاعشون رو به دیگران عرضه کنند، سفره رو باز کنند، دیگران رو مهمان کنند، بخورانند، بنوشانند و اینها دنبال شریک راهند، نه اینکه بخواهند تنها به سوی خودشون بکشند مسائل رو. پیامبر چنین حالتی را دارد. نبی مکرم دوست می‌دارد لب باز کند، آنچه خدا به او گفته است دهان بکشاید و این انوار رو منتقل کنه و ظلمت رو بزداید. اما نباید اینطور باشد. هر سخنجا یا هر نکته مقامی دارد. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، پیامبر چیز مگو تا اون زمانی که خداوند به تو رخصت میدهد و اجازه میدهد و دستور میاد. اون زمان مناسب که آمد ما خواهیم گفت به تو از تا من الا، از کجا تا به کجا باید بازگو کنی، برای مردمان مطرح کنی. سفیر ما می آید، نماینده ویژه وحی میاد، جبرئیل وارد میشه و به شما خواهد گفت چه مقدار بخوانید، اونگاه از قلب شریفتون بر زبانتون نازل میکنید و جاری میکنید و میخوانید. گاهی وجود مبارک پیامبر دلنگران می شدن، این حوادث رو می دیدن، این بد به اصطلاح کینه ها رو می دیدن، بدخواهی ها رو می دیدن. نکند که این عمر وفا نکند تا این بار سنگین به مقصد برسد. دلنگران می شدن نبی مکرم. خطاب می رسید ناراحت نباشید، سنقرو که فلا تنسا، بدانید ما بر شما قرآن رو قرائت میکنیم، در خاطرتون میماند، با آنگاه هیچ نسیانی فراموشی از کف رفتنی نیست و بازگو خواهید کرد مطالب رو برای دیگران. این آیاتی که عرض میکنم صحیح نیست، یعنی درکش نمیکنیم مگر با اون فرض اولی، با فرض این که پیامبر یک جا تمام آیات رو دریافت کرده است و در یه شب قدی خب کار به اونجا کشیده است که بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. به دنبال این فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این آیات رو همه کنار هم که میگذاریم چنین حالتی دست میدهد که اون نزول یک باره و یک جام برای شخص خود پیامبر در رمضان اتفاق میفتد. اونگاه در طی این 23 سال به تقاضای امت، به نیاز جامعه، به فراخور فهم و رشد اجتماعی مسلمانان طبق این نوسان خاص، گاهی کاستی است، گاهی فزونی است، گاهی بیشتر، گاهی کمتر، گاهی حکم است، گاهی اخلاق است، گاهی تاریخ است، به زبانها و نیازهای متفاوت، خداوند در طی 23 سال قرآن رو تنزیل می کند. پیامبر یک جا میگیرد، امت در طی 23 سال این موهبت خداوند رو دریافت میکنند و فرا میگیرند. پس بنابراین با توجه به اون چه گفته شد، اگر فرمود ماه رمضان الذی انزل فیه القرآن، این تمام قرآن است، تمام قرآن در این ماه نازل شد و این نکته مهم است. شرافت رمضان رو نزول قرآن تشکیل میدهد. روزداری رمضان از برکت، یعنی انتخاب رمضان به عنوان این ماه، به عنوان ماه صیام، یه شکرانه است عملا در قبال اون که خداوند برای انسانها بر قلب مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی حروف رستاد است و جامعه دریافت میکنن. به دنبال اون فرمود هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. بسیار زیبا، سه صفت بعد از قرآن میاد. این قرآن در رمضان نازل شد و اونگاه هدن للناس، این قرآن حادیست برای ناس و برای مردم و بیناتی از هدایت دارد. هدن که مشخص است اینجا معنای فاعلی داره، یعنی هدایتگر است، راه می نمایاند، راه رو نشان می دهد به انسانها. کلمه ناس رو هم که فرمود تمام آدمیان رو می گیرد، دیگه این سیاه و سفید و شرق و غرب و صغیر و کبیر و عالم و جاهل ندارد. هدن للناس، همه مردم زیر چتر این هدایت هستند، ابتداعا برای همه است. و بینات من الهدا، و این قرآن بیناتی از خدا دارد. کلمه بینات جمع بینه است، بینه یعنی اون چه روشنگری می کند، اون چه تبیین می کند. به شاهد در محاکم قضایی و حقوقی بینه میگن، چون ذهن قاضی رو روشن می کند، اون پیچیدگی های پرونده رو باز می کند، این میشه بینه. بینات من الهدا، و این قرآن یه بیناتی از هدایت دارد، یه روشنگری هایی از هدایت دارد. دو، سوم و الفرقان، و در این فرقان وجود دارد. فرقان عامل تفریق، عامل جداسازی، تمیز بین حق و باطل. میرسیم عرض میکنم. خب این سه صفت چه خصوصیتی رو مطرح میکند؟ چه تفاوتی با هم دارند اینها که در اینجا بازگو میشه با این تفصیل و حوصله به تعبیر ما؟ دو توجیه من اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان که هر دو قابل استفاده و قابل توجه هست. یک این که به طور کلی زبان قرآن در خطاب با جامعه زبان واحدی نیست. خداوند سبحان چه در لحن و چه در محتوا هنگامی که کلام خودش رو منتقل می کند، هم قالب‌های متفاوت انتخاب می کند، هم محتوای متفاوت. این یه اصل کلیست در کار پیامبران. انبیاء الهی با جامعه نمی توانند با یه شیوه کلام، با یه آهنگ، با یه لحن محتوا نمی توانند سخن بگویند، چون اینها با یه قشر خاص کار ندارند. اگر اینها مخاطبشون یه قشر خاصی بودن، یه جامعه مشخص تعیین شده، خب اون جامعه هم زبان خودش رو میخواد، با همون گروه صحبت میکنن و سلام. اما اینها مدعی این هستن که میخوان با تمام بشر صحبت کنن، میخوان با تمام سطوح مختلف جامعه بشری مراوده برقرار کنن و تعامل. اگر این چنین است، نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم و نزع کل واحد مواضعهم. ما پیامبران موظفیم، رسول خدا فرمود، ما پیامبران موظفیم با مردمان به مقدار عقول اینها سخن بگیم، به مقدار استعدادشون، به مقدار ظرفیت های اینها، و هر کدام از اینها رو در جایگاه خودشون با همون ادبیات خاصش به تعبیر ما، با همون گیرایی و درکشون مورد خطاب قرار بدیم. خانه گسترده انبیاء الهی، سفره‌ای که اینها می‌گشایند، مایلن همه سر این سفره بنشینند. اگر این چنین است، سفره‌ای که مدعی است می‌خواد از همه پذیرایی کنه، باید به سلیقه همه انسان‌ها بر سر اون طعام و غذا باشد. باید این سفره‌ای باشد که فراخور همه نیازها و استعدادها باشد. این سفره رو باید خانباشی بگستراند، یعنی اون کسی که ناطق کامل چو خانباشی بود، بر سر خانش زهر آشی بود. باید کسی باشد که بتواند همه سلیقه ها و ذائقه ها رو بر سر این سفره مهیا کند. دقت کنید به این آیه. اگر خدا به پیغمبر مکرم اسلام میگوید ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، پیامبر هنگامی که میخواهی مردم رو دعوت کنی به مسیر ما، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، سخن به حکمت بگو. حکمت یعنی چه؟ یعنی مطالب مستدل برهانی، دو ضرب در دو مساوی 24، منطقی عقلانی، به تعبیر اهل منطق صغرا کبرا، نتیجه روشن و واضح. این چه حکمت؟ برهان، یعنی سخنی که نقض ندارد، استوار و پایدار و محکم است. پیامبر بدین شیوه سخن بگو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. خب کسی که حکیمانه سخن میگوید به حکمت، دیگه کارش تمام است. نه نه نه، گمان نکنید که شما اگر به حکمت و با این منطق ریاضی این چرینی سخن بگویید دیگه کارتون تمام است. خیر، و ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه. این حکمت یه مسیر است، یه فایله، اما شما در کنارش باید به موعظه حسنه هم سخن بگویید و دعوت کنید. موعظه حسنه چیست؟ موعظه سخنانی میگویند که چندان عمق و به اصطلاح انسان رو به زحمت تفکر وادار نمی کند. مانند یک غذای رقیقی است که سریعا قابل هضم و جذب برای معده انسان، یه غذای سنگینی نیست که معده رو به تلاش زیاد وادار کند. موعظه به سخنی میگویند که ذهن مخاطبان زود میگیرد و اتفاقا یه لبخند دلنشینی هم بر لب نقش میبندد. والموعظة الحسنه، برای اینها بگو از مواعظ. موعظه حسنه اون اموری است، اون مطالبی است که یه مقبولیت عمومی دارد، دلنشینی دارد، ممکنه خیلی عقل انسان رو به تلاش وادار نکند اما دل رو پر می کند. فطرت انسان رو تکان می دهد، یه دستکاری ها می کند. این موعظه حسن است. هر کسی حال روز خودش رو در موعظه حسن می بیند. شما نگاه کنید این غزلیات زیبای خواجه چنین حالتی رو دارد. گاه وقتی نگاه می کنید که عرض به خدمتون نگاه می کنید، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. دوش در خیل غلامان رهش می رفتم، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، بال بکشا و سفیر از شجر توبا زن، حیف باشد که چو مرغی که اسیر قفسی. همه یه نگاهی می کنند اون فرزانش، اون انسان معمول، همه یه انسان ها با خودشون زمزمه می کنند اون بگذشت به بیحاسدی و بلحوثی. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاه بازان طریقت به مقام مگسی. همه این رو زمزمه می کنند، لذت می برند. این موعظه الان هم نیاز نیست رو این تأمل عقلانی اونچنانی بکنن. موعظه حسنه پیامبر از این راه از این دم بگو، این باب رو هم بکش. آیا کار به این تمام است؟ خیر و جادل هم بلتی هی حسن، نیاز به آن است که گاه به جدل هم سخن بگویی. کفایت نمی کند. خب ما ذهن ما میگه اگر کسی با برهان و منطق و استدلال سخن میگه این دیگه تمام است، این اونچنان محکم میگوید که همه رو مجاب میکنه. چه نیازی است که این بیاد شعر بخوند؟ این چه نیازی است که بیاد بالاخره از مواعظ اونچنانی، از پندنامه حکیم کجا بگوید، سیاست نامه بگوید، از عاد و ثمود مطرح کند؟ نه، این هم هست. و جادل هم، گاهی هم نیاز است مجادله کنی، اما جدالی که هدف تو آن است که طرف رو و خصم رو به حقیقت و به اون مسیر درست رهنمون کنی. بلتی یحسن، چرا خداوند این سه نکته رو مطرح می کند؟ به دلیل تنوع مخاطبان پیامبر. گروهی از انسانها هستند که اون توانمندی ذهنی انسان اینها جز این رو نمی پذیرد. اگر با اینها یک کمی شما ضعیفتر بخواید صحبت کنید، میگن آقا این ادبیات رو بگذارید برای تفنن، برای ما سخن بگویید اما محکم و برهانی. ما این مباحث رو طی کردیم، اینا رو ما مباحث تئوریک رو گذروندیم، اینا رو برای ما مستدل کنید، اینا رو با استدلال اگر با منطق ریاضی بگید برای ما مقبول است، فعلا نمیپذیریم. برای ما برهان بیارید، این برهان تمانع، این چیز خوبی است، این رو ثابتش کنید. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در میان این آسمان و زمین دو مبدع فیاض می بود و اگر دو خداوند می بود برای اداره این عالم، مسلم بدانید این آسمان و زمین فاسد می شد. توارد عاملین بر معلول واحد ممکن نیست. عقلا 8 مقدمه داره، می رسن به برهان تمام و فلاسفه، ذهن منطقی و ریاضی می پذیرن. اما چه مقدار از انسان ها این حالت را دارند؟ آیا همه انسان ها خیر؟ یه گروهی هند. اما جمع دیگری از انسان ها دوست دارند تو همون نشعه حالت خوش مطالب لطیف دلنواز عرفانی ادبی آموزنده تاریخی این که در شهنامه ها آورده اند، رستم و روبین تن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار، آن چه دیدی برقرار خود نماد، این چه هم بینی نماند برقرار. دوست دارن این نکات رو بشنوند، در اینها عجب تأثیر میگذارن. عده‌ای هم هستن که یه لجاجت هایی دارن، عده‌ای هم هستن که میخواهن حرف خود و سخن خودشون رو به کرسی بنشانن. با اینها باید حرفشون رو بگیری، با سخن خودشون مطلبشون رو ثابت کنی، این میشه جدل. پس انبیا، دقت بفهمید، اصل تنوع در سخنشون و اصل تناسب، باید سخنشون متنوع و متناسب باشند. این راز بزرگی است که خداوند در اینجا فهمد هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. مثل این که همون سه نکته رو در اینجا قرآن در صفات خودش مطرح می کند. هدن للناس همون مطالب عمومی است، عام پسند، تمام مردم درک میکنن. ناسه، ناس یعنی چی؟ این توده مردم، همه جامعه. خب خیلی از بخش های قرآن همین است عزیزان. نکاتی است، از یوسف میگوید، از حکایت ها، از قصص، از تاریخ پند ها، در قالب اندرز ها، از قال لقمان لبنهی یا بنی، شروع میکنن این مطالب این چنینی رو. اما بخش دیگر و بینات من الهدا، بینه ها محکم قوی استدلالی و برهانی، این برای اون کسانی که اقویاء العقولند، ذهنهای محکم و قوی دارند که به کمتر از حکمت و برهان راضی نمی شوند. سوم و الفرقان، می تواند فرقان همون کار جدال رو بکنند، اون جدا سازی بین حق و باطل رو بدین چیه. این یه بیان که عرض کردم، سه جلوه و سه ویژگی رو در مورد قرآن خداوند تذکر میده و پیامبر هم با همین خصوصیات به کار آمد. عمر 23 ساله پیامبر رو نگاه کنید، واقعا در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. نبی مکرم اسلام با هر کسی، با زبان او، با مقال او، با حال او به صحنه میاد، سخن میگه و این تفاوت رو در کلمات پیامبر و در رفتار و سیره نبوی کاملا مشاهده میکنید که این تعلیم قرآن به رسول خداست. احتمال دوم، یعنی نه احتمال بلکه استفاده دوم از این آیه شریفه این است که عرض میکنم، یکی از تفاوت‌هایی که بین تورات و انجیل و قرآن وجود دارد که اصلا خداوند این تفاوت رو قرار داده است این است: ما از تورات نبوت موسی رو نمیشناسیم، از انجیل هم نبوت عیسی را. جناب موسی می آید، آیات و بینات خودش رو میارد، معجزاتش رو نشان میدهد، نیل رو باز میکند اگر نیل است، اگر بحر قلزم است دریای احمر رو باز میکند، سنگ رو میکوبد چشمه های آب می آید، آیات بعدی خودش رو می آرد، عصا می افکند اژدرها می کند، تمام این آیات رو نشان می ده. نبوت موسی ثابت می شه، انی رسول الله الیکم می شه. حالا می گد من رسول این وحی رو، این فرمان ها رو آوردم، این ده فرمان رو آوردم، این هم تعالیم الهیست، بگیرید عمل کنید. ابتداعا نبوت موسی ثابت می شه، اونگاه بعد از اینکه نبوت موسی ثابت شد، کتاب موسی را مردمان میگیرند و میپذیرند. انجیل هم همینطور است، اما قرآن اینطور نیست. تفاوت بین قرآن و این کتب این است، اینه که شما میگید قرآن تحدی میکند. یعنی چی؟ یعنی قرآن میگوید بیایید ما حاضریم که صحنه رو واگذاریم، شما بیاورید مانند این کتاب، ما صحنه رو رها میکنیم. با همین خصوصیات محتوایی و لفظی، با همین ویژگی ها و جلوه ها، با همین بخش های متنوع. یه وقتی به دوستان در باب اجازه قرآن عرض می کردم 1000 موضوع تفکیک شده در قرآن وجود دارد. نه ادراک ها، این می گویم از عهده برایم بیرون، 1000 سرفصل، 1000 سرفصل تفکیک شده در قرآن میشه دسته‌بندی کرد موضوعات قرآنی رو. یه مجموعه این چنینی با این گستره، با این عمق، با این محتوا، با این سرکشی به حوزه‌های مختلف نیاز بشری از درون و برون، دنیا و عقبا، حقوق و اخلاق، فلسفه و حکم، 6 جا خداوند به 6 زبان این رو مطرح میکند، این تحدی رو. بیاورید صحنه رو به کناری میگذاریم. اونگاه فرمود قل انشتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر تمام وجود بیان، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، امروز فردا آکادمی ها، دانشکده ها، دانشمندان بیاین دست به دست هم بدهن، چه این اتفاقی نمیافتد. این بینات من الهداست. قرآن هدن به ناس، هدایت می کند، اما در این کتاب بیناتیست برای این هدایت، یعنی از خود قرآن، اثبات قرآن لازم می آید، نه از پیامبر. از خود قرآن اعجاز قرآن، از خود قرآن اثبات قرآن لازم می آید، و این ویژگی در تورات و انجیل نیست. این خصوصیتیست که خداوند به دلیل پایداری و ماندگاری این کتاب، این تفاوت رو در این مجموعه قائل شده است و این ویژگی است مخصوص این کتاب و شخصیت خاتم انبیا محمد مصطفی. خب، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شرافت رمضان مشرف شد رمضان به نزول قرآن. نه این ماه سراسر مبلغ و از رحمت الهی شد. شکرانه این ماه اقتضا می کند که مسلمانان فمن شهد منکم و شهره فلیصوم. هر کدام از شما شهد منکم و شهر، شهد دو معنا اینجا میتونه داشته باشه آیه شریفه، یه مشاهده است یعنی معاینه است. هر کدام از شما دیدید شهر را، شهر هم دو معنا داره، یه معناش همون هلال گفتم دیشب. فمن شهد منکم و شهر، هر کی این هلال رو دید فلیصوم، روزداری میکند این شهر را، اونگاه دهان رو میبندن. خب این دیدن هلال یعنی این که آگاه شدن از شروع رمضان. خب طبعا اگر کسی منهای اون موارد استثناء، یعنی همون مریض و اون مسافری که الان در ادامه آیه هم میاد. معنای دوم شهود یعنی حضور. فمن شهد منکم یعنی هر کدام شما در این ماه در شهر و دیار خودش حاضر است، مسافر نیست، هست در این شهر و دیار. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، پس اونگاه کرامت بنهید، حرمت بنهید و دهان رو ببندید و روزه‌داری کنید. دیگه تکرار نمی کنم بعض از مطالبی که در باب روزه و صیام و خصوصیات لفظی و معنایی اون گفته شد بماند. و من کان منکم مریضا او علی سفر، مجدد این حکم مطرح می شود. هر کس شما بیمار باشد یا علی سفرین، با همون تعبیر علی سفر یعنی همون عزم و جدیت و در سفر بودن، فعدتون من ایام آخر. ببینید خود این تأکید، این تأکید دوباره و سه باره نشان میدهد این که روزداری در سفر خواسته خداوند نیست، نمیخواهد خداوند. همونطور که دیشب اشاره کردم بناس مسافر مسافر باشد، حاضر حاضر باشد. انسان اگر به سفر میبرد، اگر تفریح هست لذت تفریحش رو بداند، احساس آسودگی کند. مسافری که نمیداند غذای اون جای اون مکان اون، مسافری که میخواد اصلا یکی از خوبی های سفر چیه؟ خیلی ها دوست میدارن سفر برن که نظم عادی زندگیشون به هم بخوره، یعنی میخوان یه تنوعی باشه دیگه، این زندگی اونچنانی دقیق ساعتمند زمانمند رو فرو بریزن، دیگه ساعت خوابشون مشخص نباشه، این ساعت من میخوام بلند شم، این ساعت من باید بخوابم، این ساعت باید کارت بزنم، این ساعت باید سر کلاس برم، این ساعت باید مطالعه کنم، این ساعت باید بازار. نه، اینا میرن سفر که اصلا این در همین بی‌نظمی نظمی پیدا کنه وجودشون. و واقعا هم درست است، گهگاه خود این تفنن و این حالت به هم زدن یک نواختی زندگی به این سیکل تکراری است که انسان رو دچار نشاط و شادابی میکنن. اگر بنا باشه باز تو این سفر ما دنبال این باشیم که سحریمون چه شد، افطاریمون چه شد، باز خوردیم و یا نخوردیم و باز شوربای ما رو درست کردن یا نکردن، چنین و آنچنان شد، دیگه این نمیشه سفر، این نقض غرضه، این نباید باشه دیگه. خداوند نمیخواد، میخواد شما لذتتون رو از سفر ببرید. اگر این سفر شما سفر تجاریست، کاریست، برید اون لذت سفرتون رو ببرید، اون منافعتون رو ببینید، کار خودتون بکنید. شما در سفر اون حال عبادی لازم رو برای روزداری ندارید و خداوند میخواد کلفت ایجاد کنه بر شما. در ادامه آیم الان میبینیم چگونه مطرح میشه این بحث. خب در این حال در حالت بیماری و مرض هم که مشخص، وقتی که خدا به طاقت ما رو نمیگیرد، یعنی اون توان لبالب ما رو نمیخواد، بعد دیگه حالت بیماریه که ما پیداست و مشخص. دیگه این بیماری که بناس این ساعت چهار به ساعت نمیدانم شش ساعت این کپسول رو بخورد، این شربت رو بخورد، این خصوصیات رو استفاده کند، دیگه خدا به این بیمار چه کار دارد دیگه. فرمود و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر. این رو بگذارید، این رو برای دل شمارشی از ایام دیگرتون. حالا یرید الله، چقدر زیباست، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند اراده کرده است در حق شما بندگانش یسر را، یسر سهولت را. ولا یرید بکم العسر، اراده خدا در حق شما به عسر، به پیچاندن و چلاندن شما نیست. خداوند که نمیخواد زورگیری کند با شما، مچگیری کند از شما. خدای سبحان اگر تکلیفی به شما میکند و اگر وظیفه‌ای بر شما مینهد، برای این است که شما بال پیدا کنید نه بار پیدا کنید. ذات حق میخواد که شما این سیرتون رو به سرعت برید، این کمالتون رو پیدا کنید در زندگی. این نمیشود مگر با یسر. یرید الله بکم الیسر. این همان است که عزیزان در اسلام میگیم مبنای این شریعت بر دشواری نیست. بعثت علی الشریعت السهلة السمحة، بعثت علی الحنیفیة السهلة. پیغمبر مکرم اسلام فرمودن من مبعوثم برای یه دینی که این دین مبناش دشوار گرفتن بر انسان ها نیست، نمیخواد سخت بگیره این دین به انسان ها. گاهی بحث هایی داریم، حالا دیگه خارج از تفسیر میشه بماند، بالاخره گاه کار به اونجا میکشه، میگن اگر نظام زندگی مختل شد خیلی از وظایف دینی میخوابد. نباید زندگی انسان ها مختل بشه به بهانه دینداری و دیانت. باید مسیر زندگی، معیشت، مسیر خودش رو طی کند. خداوند در همین فضا دیانت و دینداری را میخواهد. لازمه دینداری دست شستن از موقعیت زندگی و معیشت نیست، بلکه در فضای جاری زندگی است که باید دیانت موج بزند. به این خواسته الهی است. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند نمیخواد شما رو به پیچ و تاب مشکلات و معضلات بیفکند که نتوانید چنین و آنچنان کنید. حالا البته اینجا گاه یه بحثی داریم، فرعی میشه عرض میکنم. گاه ببینید خود ملاک یسر و عسر چیست؟ سهولت و دشواری. آیا ملاک این شخص است؟ یعنی خب ممکنه یه عده‌ای از انسان‌ها باشن که اینها مثلا ممکنه نیم ساعت آب نخوردن رو هم عسر بدانند. آیا ملاک چیست؟ توجه داشته باشید در خیلی از مسائل در احکام دین معیار فرد نیست در حکم گذاری شرع. ملاک نوع است، نوع انسان‌ها. شراب حرام است، مسکر است، اسکار میکند، عقل رو دچار لغزش میکند. کم اون و زیاد اون هم تفاوتی در این جهت ندارد، نهایت یا کوتاه مدت است یا دراز مدت است اثر اون. خب حالا یه انسانی پیدا شد، پزشکان همه تایید کردن، گفتن این انسان سیستم سمپاتیکش بگونه است، پاراسمپاتیکش بگونه است که هیچ در وجود او اثر نمیگذارد و هیچ اسکاری ندارد، مثقال ذره هم زیان برای او ندارد، هیچ نوع از شراب. این اتفاقا وقتی که میخورد این خیلی عاقل‌تر میشه. مثلا فرض بفرم حالا چه باید بکند؟ آیا این انسان میتواند بخورد؟ آیا این انسان میتواند بنوشد؟ خیر. ملاک نوع بشر است در احکام الهی، نه فرد. یعنی حکم رو بر مبنای مصالح و مفاسد و بر اساس کلیات اجتماع. مثل الان ببینید الان در دنیا وقتی قانون وضع میکنن، قانون رو برای فرد وضع میکنن، قانون برای جامعه وضع میشه. یعنی این حالا ممکنه یک کسی نتواند خودش رو با قانون در جامعه هماهنگ کند، این با چاری برای این کرد، اما در این حال ملاک وضع قانون اون نرم اجتماعی است. در اسلام هم این چنین است. اگر یسر و عسر گفته میشه، یه ملاک اجتماعی برای این، یه ملاک نوعی برای این مطرح میشه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب ولی تکمل العده، مسلمانان این عده رو تکمیل کنید. حالا چه در خود رمضان چه بعد از رمضان توصیه میشود به شما اون مقداری که دیشب اشاره می کردیم، حداقل واجب. این دین حداقلی 30 روز روزداری دارد، اینو تکمیلش کنید. شما تمام این 30 روز رو پاس بدارید. اگر احیانا بیماری یا مرض بود، فعدتون من ایام اخر، تکمیل می کنید این رو خارج از رمضان و دیگه این قانون رو رعایت کنید. ولتکبر الله علی ما هداکم، و خداوند رو بزرگ بدارید. علا هدایتی ایاکم، بر این راهنمایی و هدایتی که شما رو نموده است و راهنمایی کرده است. حالا چطور شد یاد تکبیر الهی اینجا آمد؟ آیا گفتن الله اکبر است استدلال دارید؟ تکبیر دو گونه است، بزرگ داشته خداوند، تعظیم و تکبیر حضرت حق. گاه تکبیر تکبیر زبانی و قولی است، یعنی به زبان و به بیان و کلام بگید الله اکبر و بالاخره خدا رو بزرگ می‌دارید. گاه نه، تکبیر تکبیر عملی است، تعظیم تعظیم عملی است. خیلی عامیانه عرض می‌کنم، وقتی شما می‌خواید به کسی احترام کنید، آیا 100 مرتبه از شما یه خواسته‌ای رو مطرح می‌کنند؟ وقتی یه فرزند می‌خواد به پدر احترام بگذارد، و وقتی یه خواسته‌ای رو این پدر مطرح می‌کنه، این دیگه منتظر نمیشه 100 مرتبه بهش بگه، بعد دفعه 101 بگه چشم، حالا انجام میدیم. این نمیشه تکبیر، این نمیشه تعظیم این پدر. یعنی تعظیم عملی نشانه اولش اینه که خواسته های اون کسی که میخواید احترام بگذارید بر روی زمین نمیماند، نیاز به تکرار و چکر زدن نیست. این میشه تعظیم. اونی که حرمت بینهی از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن منتظرید. در قبال خداوند سبحان تعظیم الهی و تکبیر الهی ابتداعاً تعظیم عملی است، یعنی خواسته های او را، فرامین او را بر دل نشاندن، بر چشم نهادن و به دنبال اون بدون دیگه سستی و کندی حرکت کردن. این میشه تکبیر خداوند. برد و کبر الله علی ما هداکم، خداوند رو بزرگ بدارید، به زبانتون، به دلتون، به جانتون، به فکرتون، بر اون که شما را هدایت کرده است. ولعلکم تشکرون، و باشد که شما با این تعظیم و حسن معرفتی که نشان میدید و با این حرمت عملی که می نهید به مقام شکر واصل بشید و به حقیقت شکر برسید. ببینید یه جمله میگم و تمام شد سخن. بعض از صفات و عناوین در اسلام که اینها مقدمند، یعنی ما به طرف اینها میریم که بعد به یه نکات بالاتری برسیم. تعقل، تفکر مثلا اینا خوب است، چون انسان رو میبرد به سوی حقایق بالاتر. پاره از صفات اخلاقی مثل تقوا، مثل زهد، اینها همین حالت رو دارد. اینها دریچند به اهداف بعدی، پلکانن که ما رو فراتر ببرند. گاه بعض از موضوعات و ویژگی هاست که خودشون اهداف نهایی هند، اینا مقدمه نیستند، اینا قایتند. مثل رضا، مقام رضا، فرض بفرمایید مثل حب، مثل مقام حب. حب مقدمه نیست، اصلا خود حب نهایت کار است. مثل شکر، شکر مقدمه نیست، شکر آخر خط است. کدوم شکر آخر خطه؟ اون شکری که الحمدلله الحمدلله الحمدلله، نه، این اول خطم نیست. اون شکری آخر خط است که دیده می شود در زبان و دل، جان و وجود، استفاده بهینه از مجموعه فرصت ها و موقعیت هایی که خداوند برای انسان مسلمان به بنده خودش فراهم کرده است. این دیگه پایان کار است. اگر انسان عالی ترین استفاده را از فرصت ها بکند، رسیده است به اون چه باید برسد. شکر مقام نهایی است، نه مقام ابتدایی. بدایت نیست، نهایت است. لعلکم تشکرون، زمینید اینا مقدمه چی میشه؟ مقدمه شکر میشه. اگر شما درک کنید و بزرگ بدارید خداوند رو، اونگاه به اون مقام شکر نائل خواهید شد و بعد میرسید به اونجا که خداوند سبحان به شما افتخار میکند که بندگان شاکرش بارها در قرآن حضرت حق فخر فروخته است به دیگران و اونها رو با یه شکوه و جلالی نامشون رو مطرح میکند. حال که این چنین شد، و ازا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الدعا، پیامبر اگر پرسیدند از من بندگان من که من کجا هستم، پاسخ رو اینطور بده. بسیار آیه لطیف و ظریفه که انشاءالله فردا شب احضر مبارکه دوستان عزیز، ادامه مطلب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه نگرداند.